سلام، برنامه اخباری تاجیکستان در رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخط خبرهای روز. چرا در تاجیکستان قیمت مواد خوراکواری از جمله محصولات کشاورزی داخلی بالا می رود؟
تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که ای همون بازار مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است.
از جنگ روسیه در اوکراین 50 روز گذشت، ادعاها درباره جنایت های جنگی سربازان روس تحقیق می شود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارد. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
فعالان مدنی در بدخشان می گویند که تحقیقی ناآرامی های سال گذشته به کندی پیش می رود و می خواهند این مسئله جدی گرفته شود. در تاجیکستان افزایش نرخ محصولات خوراکواری که از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده است ادامه دارد. قیمت بعضی نوع‌های خوراکواری مثل روغن آفتاب‌پرست یا آرد دستکم 8% بالا رفته است. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله با نرخ و نوع بازار و هم نظر اقتصادشناسان شناس شدند.
میوه و دیگر محصولات پلیزی این شب روز در بازارها بیشتر به نظر می‌رسد، ولی نه همه امکان خرید را دارند. گرانی نرخ به این سبب شده است.
نرخ نبود جواب به نرخ چی بگیم قیمت چوب پایینه که چکو میکنی خوی؟
ساکینان از فروشنده ها گیله میکنند که نرخ ها را خودسرانه بالا میبرند، ولی آنها این ایده ها را رد میکنند.
مرگاره ازبکستان ها این کنو های خدمه ها میبرانی از کده باشه های خوراغان تیپا نو شده است این بادرین همه های خوراغان تیپا مسلاتی خدمه تاجیکستان های انشالله رست کنه اینه ای خدمات میبروی ارزو میشه کلو نمیگره یه دانه دو دانه برای اوقات برای مزه گرفته است مقصد خیلی کلو با وزیر خشکر از زبوشت نمیرسه 50 سومی با
فعلا نرخ یک کلو قلمفوری بلغاری وریداتی از 40 تا 50 سومونی قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی 3-25 تا 30 سومونی قیمت دارد نرخ محصولات نیازی اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است نمایندگانی بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفتند.
خوشبختانه نرخ‌ها بالا نشد. بغیر از اون که پیش از درآمد رمضان آرد، نرخ آرد، شکر و روغن کمتر بالا رفت. این میوه‌گی باشد همش از نرخ بدگی پاس شد. گوشت که اساساً استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پاس شد. یک سه نمون محصولی که از خارج وارد می‌شود میوه این کمتر قیمت است. سبب اصلیش این از خارج وارد می‌شوند از ازبکستان، از پاکستان کمتر قیمت می‌باشند.
نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. این صاحبکاری تاجیک از ترکیه مال می‌آورد. می‌گوید در چند ماه اخیر درآمدش 50% کاهش یافته است.
خیلی نرخ مقصد خیلی قیمت چیدگی هم نسبتی که پیش مثال یک چیز 100 می‌گرفتی یا 120 می‌گیری یا 130 می‌گیری. اما حساب مثال کلینتی که پستای نبودن می اومدن خرید میکردن از نرخ کم تا قیمت چیدگی نمیگیرن.
تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب می دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می باشد.
اینجا نه تنها قرب دلار تاثیر خود را می گذارد، سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران صاحبکاران، یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا می بردارند. و پروبلم دیگر که اکثر کارشناسان روی راست به وسایل اخبار عامه نمیگویند این مونوپولی کردن بعضی از ساحه های خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمودی محصولات وارد کرده می شود و کسی نمی تواند که از بالای شکایت برد تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد روغن یا شکر همون صاحب کاری هست که ای همون بازار مونوپولی یعنی انحصار کرده گرفته است البته که این معلوم هر کی نمیتوند که بازار انحصار کند این شخصانی معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمیتونند که شکایت برند
هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیازی اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر هم فقر و کم بیزاوت هستند
گرانشوی نرخ خوراکواری را در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان هم چون یک چالش یا مشکل یادآور شد او که در سفری کوری در ولایت سوغد است گفت دسترسی اهالی سیاره به مواد آذوقه دو رفت مشکل می شود. پرزیدنت رحمان گفت که بر اثر نزاهای سیاسی و اقتصادی تحریم های مالیوی اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19 این مسئله دختر می شود. رو می‌آوریم با اوکراین. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز پنجاهم جنگ مردم کشورش را ستایش کرد که در مقابل جنگ بی‌اساس روسیه جسارت و مقاومت نشان می‌دهد. زلنسکی شام 14 اپریل گفت اشغالگران روس نیت داشتند در 5 روز اوکراین را بگیرند، ولی مردم اوکراین استادگری کردند. از این پیشتر دادستان کلی دادگاه بین‌المللی پس از سفر به شهرک بوچا گفت که دادرسای دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. گزارشی که با هم میبینیم صحنه های دلخراش و ناراحت کننده دارد و برای همه مناسب نیست.
مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت همانجا بود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند.
جهان میداند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میداند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است.
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان میتواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمیخواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه میمانند و این به ولادیمیر پوتین هم رفت میگیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخت است، ولی هیچ دلیل نآورد. هرچند صحنه های گور های دسته جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
برنامه را پی می گیریم. گروهی از فعالان جمعیتی در بدخشان از به گفته خودشان بی توجهی مقامات به حادثه های ماه نوامبر اظهار نگرانی کردند. گروه جمعیتی 44 که برای همکاری با حکومت در تحقیق حادثه های 25-27 نویبر پرسول تشکیل شد، روز 14 اپریل در یک مراجعت ویدیویی گفت که سه ماه آخر جرایان تفتیش حادثه ها برای آنها ناروشن باقی میموند. مقامات در دادستانی کلی تاجکستان میگویند تحقیق حادثه ها ادامه دارد و یک نماینده نهاد سه روز پیش برای ادامه تفتیش حادثه ها وارد خورخ شد. روزهای 25-28 نویبر پرسول پس از کشته شدن گلبیدین زیابیگوف، یک ساکن ناحیه ایراشقلا در عملیات مقامات انتظامی، ساکنان در نزد بینای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و روز 16 اپریل زاد روز پرزیدنت اولین تاجکستان شوروی قهار محکموف است. اگر عمر وفا میکرد او در این روز 90 ساله میشد. محکموف که سالهای 1980 به حیث کاتب اول حزب کمونیست تاجکستان شوروی کار کرده است، از سال 1990 تا سال 91 پرزیدنت تاجکستان بود. منقدانش را به وفاداری به مسکو و ضعفش در برابر تحولات در سالهای اخیر شوروی عیبدار میکنند. سرنیاز روحلو و نگاره فضل‌دین از ساکنان دوشنبه پرسیدند که آیا محکموف را میشناسند.
سلام
همین نفر را میشناسید که
این پرزیدنت نام بود آخه محکموف نبیر نقض میشناسید این کسا
در بورشون میدونی؟
آدم خوب بود، مهنتی بود، کار میکرد، بعدی جنجالا هم میشناختم شما نه آدم خوب بود
خبر محکموف
یک انسان بزرگ بودم. من این قصه وقتی که رئیس گسپلان ریسپوبلیکا بودم، من بازار تندرستی کار میکردم. من بسیار پیشان میرم. مسئله ابسپیچین تن ترانسپورت هم سیستم. یکی از چیگم اقتصادچوهای بزرگی استر بودم.
سالای آخری دوره چیش بود؟ من خدمت حربی در بودم. آره نه دیگه دوباره ندارم. بعد خدمت دوم دارم. این
کدوم سال بود؟
سالی خدمتی رفتگی من 91 93
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
کار محکمه؟ میدونم اکه که پرزیدنت بودن میکنه میدونم خراسی گرد دبورش
شما این نفره میشنسی؟
مومین قناعت
مومین قناعت؟
کار محکمه پرزیدنتی اولین تاجیکستان
در برشون میدونید شما چیزه؟
چندان معلومات نبود
اولین پرزیدنت تاجیکستان میدونه کی بود؟
من هیچی بسنم بکنم
اولین پرزیدنت کی بود در
پانزدهم اپریل زود روزی صدرالدین عینی بنیادگذاری ادبیاتی شوروی تاجیک است که 144 سال پیش چشم به دنیا کشوده بود. امروز هم در دیلی سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن این عالم بیش از 30 سال زندگی کرده است. همکارم فرزان محمدی در ادامه سفرنامه های سمرقندش از خانه موزه صدرالدین عینی دیدن کرد.
در دلی سمرقند روبروی میدان ریگستان حوله جایگیر شده است که در آن بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک، نویسنده، عالم، اولین پرزیدنت اکادمی علم ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است. پس از 75 در رای امیر بخارا و کشته شدن برادرش عینی به این شهر می آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است.
یکی از همیخلین شاگردان استاد سراف رشیدف شاعری معرفی ازبیک بعدتر رهبر حکومت ازبیکستان در دوام 24 سال بعد رسپولیکا را سروری کرده است و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میموند و میگه که این خانه نباید گم شود حرمت استاد و قرار حکومت ازبیکستان رو میبرارد سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل میابد.
از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی دهم می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است. به گفته حالدان ها عینی در روی این میز کاریش 4 دفتر یادداشت ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است. ولی پس از یک ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می فوتد و این کار ناتمام می ماند. پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان بنابر از اعتبار دور ماندن این حوله تقریبا به خرابزار تبدیل می یابد. ولی با کوشش و اهتمام روشنفکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلای نو می گیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است.
با تشبث پرزیدنت ما شوکت میرزیایف یک میلیارد تومان مبلغ جلا کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوله استفاده برده شد.
صدرالدین عینی 144 سال پیش روزی 15 اپریل در ناحیه خشدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است. وی مؤلف ده ها اثرهای منظوم و منصور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمدی ادبیات نوین این کشور میشناسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.
و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
Милит
هستی.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او زیرو.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگزی نوروزشو هستم. امروز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. در روزی که یک کشتی عظیم روسیه غرق شد و آن را مغلوبیت رمزی مسکو نامیدند، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هموطنانش را ستایش کرد. او گفت وقتی روسیه ماه فوریه امسال به خاک اوکراین حمله کرد، اوکراینی ها قراری مهمترین را در زندگی قبول کردند که آن جنگیدن بود. زلنسکی شام 14 اپریل در مراجعه به مردم اوکراین گفت آنها باید افتخار کنند، چون 50 روز است که به اشغالگران روس مقاومت نشان میدهند، در حالی که روسیه ادعا کرده بود در 5 روز همه‌اش تمام می‌شود. رئیس جمهور اوکراین نابود و غرق شدن کشتی عظیم جنگی مسکو را کامیابی مهم نامید. وزارت دفاع روسیه گفت کشتی در پای سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی گفتند نیروهای آنها روز 14 اپریل این کشتی را با موشک نپتون نشان گرفتند. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای بحری روسیه بمب باران شهرهای اوکراین را در ساحل بحر سیاه ادامه می‌دهند. ویلیام بیورنز رهبری آژانس مرکزی استخباراتی آمریکا گفت تهدید این را که روسیه میتواند در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده کند نمیشود ساده گرفت. همزمان با گفته او فعلا ساختار زیر رهبری او دلیل های زیاده به این کار رفتنی روسیه را ندارد. بیورنز که روز 14 اپریل صحبت میکرد گفت با ناراحتی احتمالی پرزیدنت پوتین و رهبریت روسیه از ناکامی های نظامی که تا حال روبرو شدند، هیچ کس نباید تهدید مراجعت او به سلاح های تاکتیکی هسته‌ای و سلاح های هسته‌ای کم اقتدار را سهل بگیرد. اشاره بیورنز به اون بود که نیروهای روسی بعدی نزدیک شدن به شهر کیف عقب نشینی کرده، حالا ظاهراً در شرق اوکراین تمرکز کردند. کرملین بعدی هجوم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه گفت نیروهای هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار داده است، ولی آمریکا گفت که دلیل این ادعاهای روسیه چندان زیاد نیست. اقتصاد ازبکستان در پی تحریم های زیدی روسیه ممکن است با عاقبت های سخت منفی دوچار شود. در این باره در گزارش صندوق بین المللی پول ذکر شده است. در گزارش آمده است که در شرایط کاهش رشد، کمبود محصولات و افزایش تورم، اقتصاد ازبکستان به نامعینی های نو روبرو می شود. کارشناسان صندوق بین المللی پول آگاه کردند که حفظ نشاندادهای مثبت در بخش های امسالی مبارزه با تورم، برقراری اقتصاد و آفریدن جایهای نوی کاری آسان نخواهد بود. متخصصان صندوق و خلاصه رسیدند که روسیه یکی از شریکان اساسی تجاری ازبکستان است. به اطلاع رسمی، گردش مال و محصولات میان دو کشور در ماه‌های انور فوریه سال جاری 1,252,000,000 دلار را تشکیل داده است. از روی این نشانداد روسیه در اقتصاد ازبکستان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند این نشاندادی قبل از جنگی است و از احتمال دور نیست که شروع از ماه مرد گردش مال و محصولات میان روسیه و ازبکستان کاهش یافته باشد. منوچهر شرف، یک ساکن 36 ساله شهر خاروق را با اتهام تحقیر نماینده حکومت و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کردند. ریاست امور داخلی بدخشان خبر داد که حکم 15 اپریل صادر شد. مرافع را رئیس دادگاه ناحیه روشان ظفر بابی‌زاده برگزار کرده است. موقع منوچهر شرف وکیل دفاع و یا نزدیکانش معلوم نیست. قبلا فعالان جامعه مدنی بدخشان منوچهر شرف را شخص خونده بودند که بر ضد خودسری های مقامات انتظامی و به احترامی به حقوق انسان در ولایت صدا بلند میکرد. مقامات انتظامی منوچهر شرف را به یک جنجال و دعوا با کارمند مقامات انتظامی در خاروق گناهکار کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی گفته شده بود که او 14 نوامبر سال 2021 یک جا با اعضای گروه متشکل جنایی شهر خاروق در پازگاه محله تیرچید شهر خاروق به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده آنها را زخم دار کرده است. محمد باقیرف یکی از افراد با نفوذ منطقه ماه مارس امسال در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این حادثه را تصدیق کرد، ولی گفت تبر نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پولیزی بیشتر به نظر می رسد، ولی گرانی نرخ ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان می گویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمی یابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان از فروشنده ها گله می کنند که نرخ ها را خودسرانه بالا می برند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان هول انا کنا و ای خدمت ما میبرن است کلا باشه قرغان تپا ناشیده است. ای بودرین پامیدو ای بودرین همش ای قرغان تپا محصولات خدمت تاجیکستان ان شاء الله راست کنه اینا ای خدمت میبره ارزون میشه. کیلو نمیگیره یا دونه دو دونه برای اوقات برای مزه گرفته است. مقصد خیلی کیلو با وزیر کشکر از روش نمیره است 50 سومی.
فعلا نرخ 1 کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. نرخ محصولات نیازی اولیه نیز به تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ ها زیاد بالا نرفتند. نصرت الله رحمتشایف نماینده بازار سخاوت روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز ماه رمضان تنها نرخ آرد، شکر و روغن کمی بلند شده است. نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. صاحبکار فریدون رشیدوف از کشور ترکیه مال میآورد، میگویند نسبت به ماهای پیش درآمدش 50% کاهش یافته است. تاجران گرانی نرخ‌ها را به افزایش قرب دلار رب می‌دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل‌های مهم‌تر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می‌باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده بر رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می‌گذارد، سنئی بالا کردن نرخ‌ها از جانب تاجران و صاحب‌کاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می‌شود بالا می‌بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست به وسایل اخبار عمان نمیگویند، این مونوپولیا کردن بعضی از ساحه‌های خواجوی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمود محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنئی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند، ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده رقابت سالم وجود دارد.
وای بازار آزاد است، وای در مونوپول در همین وای مسئولیت رجعت اجتماعی ما پای نگرفتیم، بزرگ آزاد است. نمیره در اینجا رقابت دیده میشه، همه سرکرو در این قاولیت میکنه، مستقل نفورد میکنه، در اینجا اگر خیلی منافل با مشکل نداره.
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کمبیزاعت هستند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، قصدی نیست از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزی سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25-27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیمزاده منصور به خوبی پیش می رود، ولی حالا به کندی پیش می رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سوال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه می گذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق مرزایف و غلام شایف تویغونشا زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و اینا نمی بیام اینا و روی میکنم و امی دل جنوی قطع شناس نیست و نه اون چیش میدن با مخیزن میرد.
وی گفت چنین عملی کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل آنها را در تشویش گذاشته است. وی میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است، دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گرد همایی زدند جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروخ در وقت آوردن تابوت گلبدین به گرد همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسیه دادستانی کل با رهبری حاکمزاده منصور جدی پیش برده شود. پیوستما عبدالمومینوا مادر گلبدین زیوبیکوف روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی بار اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده درآمد ناامید شد.
با نزد رئیس ولایت دو بار در اومدم. جواب وای فقط امین است که آنها وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در اومدم. گفتم اولو به سود ممکن نیوه رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشته ای.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیوبیکوف ساکن ناحیه روشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یک جا تحقیق میکنند.
دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت پس از سفر به شهرک بوچا در کنار کیف گفت دادرس های این دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کار کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود. کریم خان دادستانی کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود و گفت
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت‌های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت‌های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه‌سازی شده‌اند. کریستینا کوین کارداری سفارت آمریکا در اوکراین میگوید
جهان میدوند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میدوند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است. الکساندر دونس از دانشگاه جورج واشنگتن در این باره به صدای آمریکا گفت
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان میتواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمیخواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه میمانند و این به ولادیمیر پوتین هم رفت میگیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت‌های جنگی در شهر بوچا ساخته است ولی هیچ دلیل نآورد، هرچند صحنه‌های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه‌های شاهدان دیگر چیز را نشان می‌دهند.
چینشان بر بر نشان
یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو میخواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان براه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکل را پیش بینی می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف، استاد فعلی دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMGTJ به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف، مؤسسی سامانه SMG در صحبت به رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکت به واسطه خود مایکروسافت است و او مایکروسافت با واسطه سیستم، یعنی که جستجوی خودش، جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیسی زبان ها میتونه برسونه، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن میتونن، زیرا که بوت هایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی، و زبانی خودی همی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگان.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساسا از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو، اینچنین ده ها نمای خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت، برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن، مکمل آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله ما مطمئنن این کار را کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMG فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف، کارشناس فناوری های اطلاعاتی، می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط واردی بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، اما گوگل و یندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته، به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان، اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادتی در گوگل جستجو کردنشان را شکنند و عادتی در همین سیستم جستجو کردن رو به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش می‌ایستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسه شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه‌ای که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا می‌یابند. در گذشته بعضی تلاش‌ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادنا کلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می‌رسد آنها میزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادنا کلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی سیومش در مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با تیم الهلال عربستان سعودی بازی میکند. 16 اپریل در دوشنبه نیمارافونی بین المللی برگزار میشود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال تاجیکستان در دور سیومی مسابقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه الهلال عربستان سعودی بازی میکند. بازی قهرمان تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمان های آسیا الهلال شب 15 به 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. بازی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد ساعت 23:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 1:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می یابد. استقلال که در دور اول از باشگاه الریان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول سبقت گروه A بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. الهلال باشد بعد دو پیروزی به شارجه با حساب 2-1 و الریان با حساب 3-0 در جدول این گروه جای اول را کسب کرده است. شارجه و الریان با 3 امتیازی متناسباً جایهای دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور سیم با هم رقابت میکنند. مبین ارگشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری انتظاری های خود را از بازی مقابل الهلال ابراز داشت.
دو بازی گذشته برای ما هم از لحاظ روانی و هم از جهت جسمانی وزنین بود. صرف نظر از دو ناکامی، ما به آینده نظری نیک داریم، زیرا 4 دوره دیگر در پیش است. البته با الهلال بازی دشوار خواهد بود. رقیب قصاص شکست سال گذشته را گرفتن می خواهد. ما اهمیت این بازی را درک می کنیم. بچه ها خواهش کلان دارند و ما به نتیجه مثبت امید می بندیم.
ضمناً استقلال سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا با الهلال 2 بازی کرده، نخست با حساب 1-3 مغلوب شد و بعداً الهلال را با حساب 4-1 شکست داد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه می‌یابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. خبر دیگر، 16 اپریل در شهر دوشنبه نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه انعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمه رفان بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می گردد. ورزشگرانی که در نیمه رفان میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند. باید گفت که نیمه رفان بین المللی از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مرافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. سال گذشته در این نیمه رفان در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان و در سبقت زنان داریا مسلوا از قرغزستان غالب شدند. نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 11 دوری نیمارفونی بین المللی جای سوم میانی زنان و جایهای چهارم میانی مردان می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویله هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامو و به دنیا آمده است. برزو بعد ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتر شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکش تماشابینو نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک میباشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت میکند.
محترم برزو عبدالرزاقوف، خوش آمدید به برنامه ما. و تا جای اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چی طور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی‌نظمی ها بود.
بله، خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرآمدیم. هر کاری که شد نزد تریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولوله ای که بود در آلمان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبادلات؟
نه، این شاید که تبادلات باشد با انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود، برای که مردم قزاق خیلی خسته بودن از اون راهبریتشان و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود و آخران نمایشی که یک ماه پیش از این انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نام اثری ما چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شود.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیرا در شبکه های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فینلند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت. روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضبی منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکری من در اوکراین است. ولی چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد تا 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمیکند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟
شما میدید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خواطرم که اکثریت مردم تاجیکستان که خودشون جنگ از سر گذراندن و بیشترشون خبر دارن که سببگاریان جنگ کیها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابلی اوکراین، همه با یک آواز طرفداری کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرت و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتن باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبعها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمیکنم که دست دارد. این همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرمل است. پوره همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستادیم. بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا قانون زبان برآمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پوره کنترل کرمل رفت.
برخی از تحلیلگران میگن که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میلی پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی می کردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پس سر کرد؟ چگونه براریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدن، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش زد سال 30. یعنی که ما امروز تقریبا سال 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، و ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا
نه،
با سمت آیلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این آیلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امکان نگذاشتیم ما گرفتن و با صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازم، باز همون پرتریت، باز همون باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با مریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوسی علایده است که بالاش نویسه شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی نظری شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مردی از شوروی بهتر است. اون مردمی که این گپا میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم اینو، هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زمان شوروی میگیدون شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادران ما خیلی زیاد بود. یک مادر من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید ورزو، شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میکنید؟
خوبی نمیگن استاگویمسکی سیندروم، حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتم پوشکین از سعدی بهتر، گفتم تولستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخی کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که می رود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخی اتفاقی نویسنده های بینید، می بینید که همه کلاسیک های ما هستن عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم مونده را با عینی و گار که نشسته هست. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمی داند. هر چیزی که دانست هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگینوف، پوشکین، بلید پاروس ادینوکی، روسیه، مسکوا، کرمل، لینین، گالسوکی پیانیری دیگر نمی داند. بیچاره هیچ نرفت است آخر. اما یک زبانی که می داند کم و بیش هم زبانی روسیه است. اما یک چیزی که می داند کم و بیش تلویزیون خودش که تماشا نکرد، حتما یک سریال روسیه تماشا میکنند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا تی 1000 تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتابخانه هم گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخانه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه چیکار کردن نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیزا ایواز کنیم. حالا اینجا نوستالژی هم پیدا میشد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و اینو انا دوستی بود و ما هر جا که میخواستم میرفتم و از هر کجا که خواستم میامدم. اینم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان میداد که این دوستی چقدر داشت.
شما گفته میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسی جمعیتی سیاسی است یا این فرماسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی میگن افتریتاریزم است، بعضی میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما، اگر با یک کلمه منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپ گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارجه است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید با تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه؟
ببینید دوست عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکرده این تاجیکستان حتما یک راهبریت جایل است. ورزو در خارجی است، از کجا میدوند سطح تئاتر در چه حال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است برادران. همچون اینا فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی داره؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدوند. تئاتری تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. وای در خارج جا هست و نیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی؟ هیچ کار کردن نمیتونی. زور باشی برای چی؟ تماشابین نداری. زور کی باشه برای چی کسحات کار نمیکنه، زور کی باشه برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی، زور کی باشه برای چی فستیوال های جهانی هم نمیگذرونی، زور کی باشه برای چی نزدت کسی نمیآید، برای چی موسیقی نداری، برای چی تئاتر آباد نداری، برای چی کارگردانی حلال نداری، برای چی رسامی حلال نداری، برای چی گریمیاری حلال نداری، چراغ حلال نداری در تئاترت.
خیلی تشکر،
سلامت باشید،
برای کار
به شما
خدا نگهدارتون.